یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 15 رو از پخش رادیو تهران به حضور شما شنوندگان گرامی اعلام میکنم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. بعد از ظهر گرم خرداد ماهیتون به خیر و نیکی خوش آمدید به بخش دوم از برنامه های این شبکه رادیویی صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در این بخش به گوش شما میرسه و خدمتتون عرض کنم که به اتفاق همکاران خوبم از این لحظه، البته ما از ساعت 14 در خدمت شما هستیم، ولی خب با اعلام ساعت 15 با شما همراه تر شدیم تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی در خدمت شما بزرگواران شنوندگان خوب و محترم هستیم. اجازه بدید که همکاران محترمم رو به حضورتون معرفی کنم. تهیه کننده بهرام مددی، صدا بردار کامیلی رضایی، هماهنگی جعفر رضایی، ناظر پخش اسماعیل عابدیان و من گوینده حمیده رستگار دوست انشالله در خدمت شما خواهیم بود و تلاش میکنیم که برنامه ها رأس ساعت به موقع به همت دیگر همکاران تقدیم حضورتون بشه. متشکرم که انتخاب شما در این لحظه همراهی با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی تهران. امیدوارم در این روزهای گرم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و امور بر وفق مرادتون باشه. در کنار همه مواردی که تلاش میکنید که آسایش رو برای خودتون و خانوادتون فراهم کنید که درسته، و البته یه خواهش ازتون دارم به عنوان خواهر کوچکتر که از منابع و انرژی در حد نیازتون استفاده کنید، نه کمتر نه بیشتر، و کمی هم به دیگران و البته آیندگان هم در این موضوع مهم فکر کنید. متشکرم که با ما هستید. وقت رو بیش از این نمیگیرم و دعوت میکنم که همراه بشید با همکاران خوبم در برنامه زنده جمعه با سیاست که از این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
از صدا سیما از 10 سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مزوزی رو کسب بکنیم
ده سیاره صدا چه زیاد کن من بشنوم زعاب بر نیست تو شهر شما
نوعی نگاه به گردش نخبگانی.
خب ما صحبت های جناب آقای سفرتاج قول از شردی و آقای خانزاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند سانه.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
از وقتی دانستم میان مردمی به هر کس میرسم سلام میکنم. صلی الله علیه یا صاحب العصر و زمان. به نام خدای بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. با یک برنامه دیگر، با یک جمعه با سیاست دیگر، با افتخار در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو خدمتگزار شما هستیم. من مهدی معظمی هستم. شنوندگان عزیز و با افتخار به شما تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد با سرسعادت امام رضا علیه السلام رو، و امیدوارم که این روز بر همه شما مبارک باشه. البته پایان دهه کرامت هم هست، این دهه رو هم گرامی میداریم. امروز موضوع برنامه ما ماندگاری اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و مردم سالاری دینی است. خب سامانه پیامکی 30094 هم که معرف حضور همه شما هست، از طریق اون میتونید اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا پیشنهادی و یا سوالی از کارشناسان برنامه هست، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3094. اما نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق این نرم افزار میتونید با آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید شبکه‌های رادیویی رو بشنوید. دیگه کم کم بریم شروع بکنیم برنامه امروز رو. اما همونطور که خدمتون عرض کردم، ماندگاری اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و مردم سالاری دینی موضوع اصلی برنامه امروز ما هست که پیرامون اون با کارشناسان برنامه گفتگو خواهیم کرد. رهبر معظم انقلاب در 33 سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به تبیین ابعاد مختلف فکری و شخصیتی حضرت امام پرداختن. حالا در برنامه امروز ما قرار هست که با توجه به اهمیت این موضوع با حضور کارشناسان و مهمانان به تحلیل و بررسی این موضوع بپردازیم. اما قبل از اینکه در واقع بریم سراغ موضوع برنامه و صحبت بکنیم با کارشناسان برنامه، ما امروز همکارم آقای فرخی نیستن و بخش اخبار رو من خودم در خدمتتون هستم و مروری میکنیم به اخباری که پیرامون موضوع برنامه در هفته گذشته بوده. خب بازتاب‌های خبری سخنان رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های خارجی رو مرور می‌کنیم. ابتدا اگر موافق باشید به رسانه‌های در واقع غربی بپردازیم. خبرگزاری رویترز با انتشار سخنان مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشته که محاسبه دشمن در قرار دادن مردم مقابل نظام غلط است. پایگاه خبری یو اس تودی هست اگر اشتباه نکنم نیز با بازنشر سخنان مقام معظم رهبری به نقل از ایشان نوشته که امروز مهمترین امید دشمنان در ضربه زدن به کشور منوط به ناآرامی هاست، اما محاسبات دشمنان همانند قبل اشتباه است. روزنامه تایمز انگلیس هم در خبری با اشاره به سخنان رهبری در این باره که دشمنان در قبال جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسباتی هستند، سخنان رهبر در سالگرد رحلت امام خمینی رو بازنشر کرده. همینطور یونیوز عربی هم این فراز از سخنان مقام معظم رهبری رو منتشر کرده که ملت نظام جمهوری اسلامی را در انتخاباتی آزاد و شفاف انتخاب کردند. با گذشت 43 سال بیش از 50 انتخابات در کشور انجام شده. و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه هم به نقل از مقام معظم رهبری در واقع خبر رو منتشر کرده که یونان دستور آمریکا در دزدیدن نفت ایران رو اجرا کرد و نیروهای مسلح ما موفق به ضبط و توقیف کشتی نفتی یونانی شدن. اما در مورد یک خبر هم در مورد در واقع سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی در رسانه‌های عربی خدمتون بخونم. شبکه خبری المنار با پوشش خبری سخنان رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی به نقل از مقام معظم رهبری نوشت: نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم می‌پذیریم. مستکبران و ظالمان دشمن جمهوری اسلامی هستند. خبر بعد این که وبسایت خبری العهد لبنان هم با تیتر امام خمینی به نسل جوان در پیدا کردن مسیرشان کمک می‌کند، سخنان رهبر انقلاب رو منتشر کرده. شبکه تلویزیونی المسیره یمن هم به نقل از رهبر انقلاب تیت زد که امام خمینی شخصیتی استثنایی بود که انقلاب را به اوج قله‌های پیشرفت رسانید. و خبرگزاری دیلی اکسپرس هم در وبسایت خبری و همچنین صفحه توییتر خود به نشر اون بخش از سخنان مقام معظم رهبری پرداخته که نسبت به اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار دادن. این یک مروری بود به اخباری که در طول یک هفته گذشته پیرامون موضوع برنامه ما در رسانه ها منتشر شده بود. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان خدمتگزار شما هستیم.
خب وقت شما به خیر باشه. سوالات مردمی این هفته رو من فراموش کردم در بخش اول خدمتون بخونم، الان براتون میخونم، شما هم شرکت کنید. سوال اول: به نظر شما مهمترین درسی که میتوان از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برای ادامه مسیر انقلاب آموخت چیست؟ این رو به ما بگید. شما سوال دوم هم: به نظر شما در دهه پنجم انقلاب اهمیت شناخت راه و تفکر امام برای نسل جوان امروز چیست؟ سامانه پیامکی 3094. اما همونطور که خدمتون عرض کردم، ماندگاری اندیشه های امام و مردم سالاری دینی موضوع اصلی برنامه ما هست. ما در برنامه امروز در خدمت، به صورت تلفنی البته، در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر کوشکی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، به جمعه با سیاست خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما دوستان شنونده و تبریک عرض میکنم میلاد حضرت رضا رو خدمت شما. انشالله که بر همه ما مبارک باشه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما. آقای دکتر کوشکی، رهبر انقلاب فرمودند بسیاری از ابعاد شخصیتی امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است، اما خب شخصیت امام یک شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه. با توجه به این مفهوم میخوام که شما بفرمایید چه ویژگی هایی باعث شد که امام در میان رهبران انقلاب ها یک شخصیت کاملا استثنایی و ویژه پیدا بکنن.
خب ما تو دنیا لاغر در این 100 سال اخیر حرکت های آزادی بخش، حرکت های استقلال خواهانه تو دنیا داشتیم، کم هم نبوده. در ویتنام مردم ویتنام به رهبری هوشیمینه علیه اشغالگری آمریکا مبارزه کردن، مردم هند به رهبری مهاتما گاندی علیه استعمار انگلیس، در الجزایر، در کوبا، در آمریکای لاتین چهره‌ای مثل چگوارا در واقع رهبری بخشی از مبارزات رو به عهده داشته و همینطور تو نقاط مختلف دنیا. اما اینکه تعبیر سوال شما چرا امام کاملا با همه این افراد متفاوت هست، هرچند که در ظاهر امام هم رهبری یک حرکت در واقع مردمی آزادی بخش و استقلال خواهانه رو به عهده داشته، واقعیت اینه که امام برخلاف همه رهبران دیگر انقلاب های مردمی جهان یه عالم دینه و عالم دین در واقع تعهدش این هست که از خودش کلامی نگه، بلکه کلام دین رو و نگاه دین رو به زبان روز خودش، به زبانی که مردم متوجه بشن، برای مردم بازگو کنه. یعنی وقتی که ما از سایر رهبران انقلاب های جهان صحبت میکنیم، انسان هایی بودند که البته همت و تلاش جدی داشتن برای نجات مردم خودشون از استعمار، برای از اشغالگری، اما آنچه که میگفتند فهم خودشون به عنوان یه انسان بود، درک خودشون به عنوان یه انسان بود و این خیلی متفاوته با اینکه امام به عنوان یه عالم دین همه تلاشش این بود که دین رو برای مردم بازگو کنه. موضع هر در واقع چالشی که پیش میاد، پاسخ دین برای اون پرسش و چالش رو بیان بکنه، یا اگر راهبردی رو برای انقلاب و جامعه و کشور مشخص میکنه، راهبردی باشه که دین معین میکنه، اگر موضع گیری میکنه بر مبنای دین باشه، و این باعث میشه که زاویه دید و همکاری مردم مسلمان ما با امام هم خیلی متفاوت باشه با سایر رهبران انقلاب های دیگر. سایر رهبران انقلاب های دیگر اصطلاحاً از حالتی برخوردار بودن که با اون کاریزما گفته میشه در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، و این یعنی که قدرت روحی یک فرد و در واقع تصمیم و استحکام یک فرد، اراده یک فرد، الهام بخش یک ملتی میشه و اون ملت اون فرد رو دوست دارن و با او کار میکنن و مسیر رو با او طی میکنن. اما در مورد امام واژه کاریزما کاملا خطا و اشتباه، هرچند که برخی از نویسندگان داخلی و خارجی چون این فرض کردن، چون قدرت تمیز نداشتن بین اینکه امام آنچه میگوید ترجمان دین و بازگو کننده دین است، در حالی که سایر رهبران انقلاب های جهان دیدگاه های خودشون رو در واقع بازگو میکنن و فهم بشری رو بازگو میکنن. در واقع ملت مسلمان ایران به یک فرد اعتماد نکردن به نام امام، به دین اعتماد کردن، به یک عالم دین، و عالم دین کسی است که تمام تلاش و افتخار و هنر هنرش این هست که دین رو برای مردم به زبان روز قابل فهم بازگو بکنه.
درسته آقای دکتر کوشکی، نسل جوانمون، نسل به خصوص نسل جوانی منظورم هست که حضور امام رو درک نکردن، چقدر اهمیت داره برای این نسل جوان شناساندن امام، یعنی گفتن شخصیت ها، ابعاد مختلف شخصیتی امام چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در شناخت نسل جوان امروز از حضرت امام؟
بدون تعارف اگر ما تو کشورمون در طول این 40 سال گذشته تا به امروز نقطه موفقی داریم که داریم به لطف خدا، اون به برکت جدی گرفتن تذکرات، راهبردها و راهنمایی‌های امام است که عرض کردیم این تذکرات و راهبردها و راهنمایی‌ها مال خود امام و یه انسان نیست. امام داره بحث دین رو مطرح میکنه و اون جاهایی که ما آسیب دیدیم و آسیب داریم میبینیم و داریم در واقع هزینه میدیم بابتش و مردم ما گرفتار در مشکلن، عرصه هایی است که ما اون رهنمودها رو جدی نگرفتیم و غفلت کردیم. به همین خاطر وقتی از شناخت امام صحبت میکنیم به هیچ عنوان منظور شناخت یک فرد نیست، منظور شناخت راه حل هایی است که دین برای مشکلات امروز جامعه ما و جامعه بشری ارائه کرده.
بله.
در واقع از اونجایی که همه تلاش و سعی امام این بود که برای پرسش ها و مشکلات امروز انسان چه در ایران چه در جهان از دین پاسخ رو استخراج بکنه و ارائه بکنه، به همین خاطر شناخت اندیشه های امام در واقع شناخت راه حل هایی است که دین خدا برای مشکلات امروز ما و حتی بشریت ارائه داده. از این نظر شناخت امام صرفا یه اتفاق تاریخی نیست، بلکه تلاشی است برای گره‌گشایی از مشکلاتی که امروز درش غرقیم و گرفتاری ما از اون آسیب می‌بینیم.
درسته. آقای دکتر کوشکی، مقام معظم رهبری خب به دو انقلاب فرانسه و شوروی اشاره فرمودند، اما گفتند که انقلاب اسلامی از این دو انقلاب بزرگتر هست. حالا میخوام بفرمایید شما از این منظر رهبر انقلاب اسلامی از چه زوایایی مقایسه کردن این دو تا انقلاب رو و چرا فرمودند که انقلاب اسلامی ایران بزرگتر هست و متفاوت‌تر هست از دو انقلاب بزرگ؟
تقریبا هم خود مردم اون کشور و هم در واقع اندیشمندانی از سایر نقاط دنیا این رو اذعان کردن که اندیشه مارکسیسم امکان تحقق پیدا نکرد، پاسخگو نبود و در انتهای کار اتحاد شوروی وقتی که امام نامه‌نگاری میکنن با میخائیل گورباچف که آخرین رهبر شوروی سابق هست و در زمان او فروپاشی این کشور بزرگ اتفاق افتاده، این رو در واقع بازگو میکنن امام برای گورباچف و گورباچف هم این رو پذیرفت و بسیاری دیگر از حتی سیاستمداران و اندیشمندان خود اتحاد شوروی سابق هم این رو اذعان کردن که اندیشه مارکسیسم به عنوان اندیشه بشری به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای اتحاد شوروی نبود و اتحاد شوروی به واسطه اینکه خودشو ملزم میدونست که این دیدگاه رو اجرا کنه در معرض بنبست و فروپاشی قرار گرفت و در واقع این اندیشه پاسخگوی نیازهای انسان نبود. وقتی که در ابتدای سالهای پس از پیروزی انقلاب سرخ شوروی بر اساس آموزه های مارکسیسم مالکیت در واقع الغا شد و افراد همگی به عنوان کارگران دولت در آمدن، در کشور پهناور روسیه اولین سالی که این دستور اجرا شد بر اساس تعالیم مارکسیستی، قحطی همه رو فرا گرفت و هزاران هزار نفر از مردم شوروی در معرض مرگ قرار گرفتن یا به آغوش مرگ فرو رفتن. سال بعد که این دستور برآمده از مارکسیسم لغو شد در زمان لنین و او دستور داد که افراد حق دارن مالکیت محدودی بر زمین داشته باشن، در همون زمین‌های محدود مردم کشاورزی کردند و مشکل گرسنگی و قحطی حل شد. یعنی از همون ابتدای انقلاب شوروی خطا بودن و ناکارآمد بودن اندیشه مارکسیسم قطعی شد. در فرانسه که با شعار برادری، برابری و آزادی انقلاب موسوم به کبیر فرانسه شکل گرفت، ما الان در جمهوری پنجم فرانسه هستیم. این این یعنی چیه؟ یعنی 5 بار این ساختار دچار بنبست شده و حتی دچار فروپاشی شده. به هر حال ما نگاه
دوباره نشستن این رو ساختن
و اینکه ما در بستر انقلاب فرانسه دوباره ظهور دیکتاتوری به نام لوپوتی ناپلئون، بهش میگن ناپلئون سوم یا ناپلئون کوچک، به زبان فرانسه میگن لوپوتی ناپلئون، ناپلئون کوچولو، اون رو داریم. یعنی از دل اون جمهوری دیکتاتوری دوباره بیرون میاد و خب این خیلی معنی داره. یعنی انقلابی که برای به نام برادری، به نام برابری و آزادی از در واقع نظام سلطنتی شکل گرفته، از درونش یک در واقع نقطه مقابلش زاده میشه و این یعنی این که این آزمون و خطا کماکان ادامه داره. و حتی امروز، امروزی که اگر دوستان یادشون باشه در 2-3 سال اخیر بعد از اولین دورهی که مکرون انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور فرانسه، 57 هفته مردم فرانسه با جلیقه های زرد بیرون آمدن و یک اعتصاب، یک تظاهرات 57 هفته ای رو علیه مکرون و سیاست های اقتصادی داشتن و این در واقع برای کشوری که خودشو مهد و پرورش دهنده مشارکت مردم و دموکراسی میدونه، این یعنی این که این دموکراسی کارآمد نبوده که کار مردم به یک تظاهرات 57 هفته ای رسید. و البته اگر نبود در واقع اون فضای کرونا، شاید تا امروز هم ادامه پیدا میکرد اون اعتراضات. علی حال این دو نمونه انقلاب هایی هستند که با اندیشه های بشری در واقع انجام شدن و یکیشون یعنی انقلاب سرخ شوروی در همون ابتدا ناکارآمدیش به اثبات رسید و یکی هم مثل انقلاب فرانسه علی رغم همه در واقع تبلیغات و ادعایی که در موردش وجود داره، مسئله به جمهوری پنجم رسیده.
درست.
اما در مورد انقلاب ما، ما در مورد اندیشه انقلاب صحبت میکنیم، اینو اشتباه نشه. خروجی جمهوری اسلامی یه محصوله. اندیشه انقلاب ما اندیشه دینی است، اندیشه ای که ریشه وحیانی داره. اون اندیشه اشتباه نیست. حتما با در بیاد کردن اون اندیشه در کشورمون کوتاهی کردیم، رفلت کردیم، خطا کردیم و مشکلات موجودمون به خاطر اینه که در بسیاری از عرصه‌های اداره کشور اون اندیشه انقلاب اسلامی که اندیشه دینی بوده اون رو جاری نکردیم که امروز دچار گیر و گرفت‌های فراوانی. ولی در واقع اون جایی که اون اندیشه دینی که امام بازگو کننده اون اندیشه دینی بود در قالب انقلاب اسلامی اجرا شده و محقق شده، ما اونجا دیگه دچار گرفتاری نیستیم و عبور کردیم از مشکلات. به همین خاطر شناخت اندیشه امام به عنوان کسی که در روزگار معاصر دین رو به عنوان راه حل مشکلات همه جانبه بشر پیشنهاد میکنه و پیشگام میشه و به همین خاطر مخاطب انقلاب حضرت امام ایران نبود بلکه جهان بود. این انقلاب نه ایرانی بود نه شیعی، انقلاب اسلامی و اسلام دینی است که مخاطب خودش رو بشریت قرار داده. به همین خاطر نه فقط با این دو انقلاب بلکه با سایر حرکت‌های آزادی بخش دنیای معاصر هم انقلاب اسلامی ما در واقع از یک جنس نیست، چون همه اونها در بشری بودن و برآمده از اندیشه انسانی مشترکن، ولی انقلاب اسلامی ما اون اندیشه و اون در واقع خط فکریش برآمده از وحی، برگرفته از دینه و به همین خاطر یه تفاوت ماهوی با سایر انقلاب‌های جهان داره.
خب آقای دکتر، اگر بخوایم جایگاه مردم رو در این انقلاب‌هایی که الان بررسی کردیم و در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود بهش اشاره بکنیم، چی میگیم؟ یعنی به هر حال هم انقلاب شوروی هم انقلاب فرانسه جز انقلاب‌های بزرگ هستن، اما جایگاه مردم با توجه به این که ما الان در چیزی هلوش این 43 سال بیش از 50 انتخابات رو برگزار کردیم، یعنی نظر مردم اهمیت داره در نظام جمهوری اسلامی و در انقلاب ما، این جایگاه مردم رو چطور مقایسه میکنی؟
در همه شاید انقلاب های جهان یه نقطه وجود داره، این که مردم انقلاب رو به ثمر میرسونن، البته با رهبری نخبگان انقلابی و نخبگان سیاسی. اما هر چقدر که کار پیش میره، مشارکت مردم و سهم مردم و دخالت مردم رو به کاهش میگذاره و در واقع عملا مردم تبدیل میشن به کسانی که از اونها خواسته میشه که شما کارویژتون رو انجام دادید و به سراغ زندگی عادیتون برید و ما در واقع ما نخبگان انقلابی و سیاسی الان دیگه جامعه رو اداره میکنیم و عملا نیازی به حضور و مشارکت شما نداریم. اما در اندیشه دینی یک نظام سیاسی به نام حکومت اسلامی با خواست مردم تأسیس میشه، با خواست مردم، خواست اغلب جامعه تداوم پیدا میکنه و با خواست اغلب جامعه هم پروندهش بسته خواهد شد. یعنی هیچ کدام از اندیشه های جهانی، اندیشه های انقلابی جهانی این رو به این معنا مطرح نکردن. اونا میگن تأسیس یک نظام به عهده مردمه و خداحافظ، ادامش به عهده نخبگانه و خاتمه در موردش صحبتی نمی کنن. اما اندیشه که حضرت امام از دین برمی‌داره، از اندیشه سیاسی اسلام، از اندیشه سیاسی شیعه و در قالب انقلاب اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی ارائه میکنه، میگه برپایی یک نظام بر اساس خواست اغلب مردم، پس نظام دینی، تداوم اون نظام بستگی داره به خواست اغلب و اکثریت غالب جامعه و حتی بسته شدن پروندش. یعنی مردم حق دارن اون نظام دینی رو که تأسیس کردن، اغلب و اکثریت مردم، با همون غلبه و با همون اکثریت خودشون بگن دیگر نمیخواهیم، یا اینکه نخیر میخواهیم و تداوم میدیم. به همین خاطر در 40 سال گذشته هر زمانی که کشور ما به عنوان یکی از مظاهر انقلاب اسلامی با مشکل جدی مواجه شده، عملا دولت ها در پاسخگویی به اون مشکل ناتوان بودن، چون مشکلاتی که برای انقلاب ما ایجاد شد مشکلات کمرشکنی بود و مردم بودن که کشور رو و انقلاب رو از اون خطر نجات دادن. ما در آزمون سختی به نام دفاع مقدس اگه مردم مشارکت نمی کردن، به هیچ عنوان حاکمیت و اون ساختارهای رسمی و نمیتونست با اون تهاجم سراسری جهان استکبار در قالب ارتش صدام به جمهوری اسلامی مقاومت بکنه. اون ماهای اول باید تسلیم میشد و در هم میشکست. یا اینکه کشور ما در طول 40 سال گذشته انواع و اقسام تحریم‌های نظامی و اقتصادی و سیاسی و غیره رو پشت سر گذاشته و اگه تا امروز به جای افتادن و شکستن در بسیاری از عرصه ها ما به خودکفایی رسیدیم، حتی خودمون تونستیم صادر کننده بشیم، برآمده از همون مشارکت مردم هست. ما فراموش نکردیم در اون ماهای اولی که بیماری کرونا جهان رو وادار به زانو در آورده بود، مردم ما برای مقابله با کرونا در واقع ایستادن. پزشکان، پرستاران، همه این کسانی که مشغول خدمت بودن به جای خودش. اما فراموش نکردیم و نباید فراموش کنیم مردمی که مساجد و در واقع حسینی ها رو تبدیل کردن به پایگاه هایی برای تهیه ملزومات بیماران، برای تهیه ملزومات پزشکان، برای پشتیبانی گروه های جهادی متعددی که جونشون رو بر کف دست گرفتن و در اوج خطرات کرونا به بیمارستان ها رفتن، به یاری پرستاران و پزشکان و کادر درمان رفتن، کسانی که اموال خودشون رو تو اون سختی های اقتصادی خاص کرونا و اون تعطیلی های پی در پی قسمت کردن با همسایه هاشون. و اینی که ما میبینیم در مقایسه با بسیاری از کشورهای صاحب نام جهان مثل آمریکا، مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایتالیا و غیره، الان موفق شدیم به لطف خدا و با همت همین مردم و پشتیبانی اونها، با فداکاری بخشی از کادر درمان که دقیقا مانند رزمندگان اسلام زندگی خودشون رو فدای در واقع معالجه و خدمت به هموطنانشون کردن و در این راه حتی به شهادت رسیدن یا خودشون بارها و بارها اون بیماری رو گرفتن، ما میبینیم که الان خوشبختانه آسیب کرونا در واقع سایه شومش رو از کشور ما جمع کرده، در حالی که هنوز در آلمان، در کشورهای بزرگ، در کشورهای صنعتی تلفات هنوز 3 رقمی است، بعضی جاها تلفات 4 رقمیه. خب اگر ما قرار بود صرفا با همون امکانات دولتی جنگ کرونا میرفتیم، قطعا وضعیت ما الان از کشورهایی که نام بردم به مراتب بدتر بود. روحیه انقلابی، اون مشارکت مردم، هم سختی های کرونا رو کاهش داد، هم مقاومت ما رو برای مقابله با اون بیماری افزایش داد، هم باعث شد با همون اندیشه که حضرت امام بارها و بارها تحت عنوان خودکفایی و استقلال گفته بودن، ما نیازهای خودمون رو در سخت‌ترین فضای تحریمی در مقابله با کرونا